کفش های آب نبادی، اثر جوان هریس، راوی منیژه افشار. صفحه 20، چهارشنبه 31 اکتبر. ویان راچر. مدت ها قبل نام من ویان راچر بوده است، مانند لباس محبوبی که مدت هاست کنارش گذاشتم و تقریبا فراموش کردم که چقدر با پوشیدنش احساس راحتی و گرما میکرد. من بارها انقدر نامم را تغییر داده بودم با تعقیب باد. هر دوی ما ناممان را از روستایی به روستای دیگر تغییر میدادیم که دیگر تمایلی به انجام این کار ندارم. ویان راچر مرده بود. ولی من دوست داشتم ویان راچر باشم. از شنیدن این اسم از زبان دیگران خوشم میامد. وقتی میگوین ویان، گویی لبخند میزنن، گویی خوش آمد میگوین. اکنون نام جدیدی دارم که با نامهای قبلیم متفاوت نبود. من زندم. اوضاع زندگیم بهتر شده است. اما این بار فرق میکرد. به خاطر روزت. به خاطر آنک. به خاطر هر چیزی که روز عید وقتی با تغییر مسیر داد در لانسکند رهایش کرد. باد میوزد. اکنون وزشش را میبینم. مرموز اما قدرتمند است. همان بادی که بر تک تک حرکات من مسلط بود. مادرم احساسش میکرد و من هم. حتی اینجا، حتی حالا. بادی که ما را به این گوشه مرموز کشانده و در مقابل تخت سنگ ها به رقص وامی دارد. باد زیبا، آرام باش. باد نیکو، آرام باش. بهتر است در سکوت زندگی کنیم. کوچکترین حرکتی، کلامی، نشانهی و حتی مرگ باد را به وزش وامی داشت. دیگر چیزی تا این حد سبک وجود ندارد. هر چیزی بهایی دارد. همه چیز سازگار و قابل قبول به نظر می رسد تا سرانجام تعادل به هم می خورد و ما بار دیگر به حرکت در می آییم. به جاده بر می گردیم و به خودمان می گوییم بسیار خوب، شاید این بار. این بار، بار بعدی وجود نخواهد داشت. این بار نمی گریزیم. نمی خواستم بار دیگر همه چیز را از نو آغاز کنم. کاری که بارها انجام داده بودم. این بار ما می مانیم. حتی اگر بهای سنگینی برای ما داشته باشد. ما می مانیم و سزایش را به جان می خریم. ما در اولین روستایی که کلیسا نداشت اتراق کردیم. 6 هفته آنجا ماندیم و بعد به راه افتادیم. 3 ماه، 1 هفته، 1 ماه و بعد 1 هفته دیگر. هر جا می رفتیم نام من را تغییر می دادیم تا اینکه سر و کله آن بچه پیدا شد. آنک تقریبا 7 ساله بود. هیجان زده و بیقرار به خواهر کوچولویش می اندیشید. اما من خسته بودم. خسته از آن روستاهای بی انتها با رودخانه و خانه های کوچک و گلهای شمدانی مقابل پنجره ها. و مردمش که به ما به خصوص به اون نگاه میکردن و همون سوالات همیشگی را میپرسیدن. شما اهل کجایید؟ اینجا قوم و خویشی دارید؟ آقای راچر با شما نسبتی داره؟ وقتی پاسخشان را دادیم نگاهمان کردن. نگاهی معنادار به لباسهایی که پوشیده بودیم و به تنها چمدانمان و نغمه گذرایی که از ایستگاه راه آهن و محل تلاقی ریل ها و هتل های پاکیزه و آری از مسافر سخن می گفت. آه چقدر مشتاق رهاییم. رهایی از هرچه هرگز نبودم. از ماندن در یک مکان و از احساس خستگی زوال ناپذیر. شایعات بدبینانه ای پشت سرمان در گردش بود. شایعات ننگین و زمزمه هایی که به گوش من می رسید. حتی شاید به گوش کشیشان نیز رسیده بود. اون زن کیه؟ یک کولیه. در ساحل رودخانه زندگی میکنه. ادعا میکنه بیمارا را شفا میده. داروهای گیاهی میفروشه. و اگر کسی بمیره شایعه میکنه که مسموم شده یا بچانسی آورده. به هر حال اهمیتی نداشت. شایعات همه جا در جریان بود. آشفتمون میکرد. به سطوحمان میآورد. و بر شتاب گام های من می افسود. اما من به تدریج حقیقت را دریافتم. در مسیر راه من اتفاقی افتاد. اتفاقی که تغییر من داد. شاید یک روز، یک هفته یا بیشتر در یکی از آن روستاها ماندیم. آنجا چیزی تفاوت داشت. سایه ها طویل تر بود. ما از آنجا نیز گریختیم. از چه گریختیم؟ نمی دانم. اما قبلا این واکنش را دیده بودم. وقتی به آینه اتاقم در هتل و انعکاس تصویرم در ویترین شفاف مغازه می نگریستم. همیشه کفش های قرمز به پا و لباس هندی با زنگوله های کوچکی در حاشیه‌اش به تن داشتم. یا ژاکت دست دوم با نقش گل مرواری بر جیبش و شلوار گلدوزی شده با نقش گل و برگ می پوشیدم. حالا می خواستم به میان جمعیت بروم با کت و کفش سیاه. موهای سیاه هم را با کلاه سیاهی پوشاندم. آنک درک نمی کرد. چرا این بار نمی تونیم اینجا بمونی؟ آن روزهای اول باید از ماندن خودداری می کردم. من حتی از نام آن مکان می ترسیدم. از خاطراتی که مانند قاصدکی به لباسهای سفرمان چسبیده بود. روزها با وزش باد حرکت می کردیم و شبها پهلو به پهلوی هم در اتاق بالای کافه می خوابیدیم. روی گاز سفری شکلات داغ درست می کردیم. یا شمع روشن می کردیم و روی دیوار سایه حیوانات مختلف را درست می کردیم. و افسانه هایی از سحر و جادو، خانه های نانزنجبیلی و مرد سیاه‌پوستی که تبدیل به گرگ شد و هرگز به شکل اولش باز نگشت تعریف می کردیم. اما بعد از آن داستان ها رنگ واقعی به خود گرفتن. جادوی واقعی. جادویی که تمام عمر با آن زندگی کرده بودی. جادوی افسونگری مادرم. برای هر سحر و جادو، هر کارت تاروتی که پخش می کردیم، هر تلسمی که می خواندیم و هر نمادی که در مقابل درگاه قرار می دادیم تا بچانسی را دور کند، باد کمی شدید تر می وزید. در لباس های ما می پیچید و بویی به مشام ما می رسان که همچون سگی گرسنه به دنبال غذا ما را به هر سو می کشند. ما همچنان پیش می رفتیم. در موسمش گیلاس و سیب می چیدیم و باقی روز را در کافه و رستوران کار می کردیم. پول پس انداز می کردیم و از شهری به شهر دیگر نام من را تغییر می دادیم. ما به دقت رشد می کردیم. باید رشد می کردیم. اثر احتیاط خودمان را پنهان می کردیم. پرواز نمی کردیم. آواز نمی خواندیم. کم کم کارت های تاروت و گیاهان دارویی من را کنار گذاشتیم و روزهای خاص برای من بی ارزش شدند و ما بدر کامل شد و خطوطی که به علامت خوششانسی بر کف دست های من کشیده بودیم پاک شدند. زمان صلح و آرامش نسبی فرا رسید. ما در شهر ماندیم. اقامتگاهی یافتیم. به مدارس و بیمارستان ها سر زدیم. من حلقه ازدواج ارزانی خریدم و خودم را خانم راچر معرفی کردم. و بعد در ماه دسامبر رازت در بیمارستانی در حومه یه شهر رنت متولد شد. ما در لوسلاوس روستایی در لویر خانه ای پیدا کردیم. خانه ای که در بالای مغازه قنادی بود. آنجا را دوست داشتیم و می‌خواستیم بمانیم. اما بعد دسامبر عقیده یه دیگری داشت. مادرم لالایی را به من آموخته بود. آوازی قدیمی، دوست داشتنی و افسونگر. من لالایی می‌خواندم تا بلکه باد آرام گیرد و این بار ما را رها کند. تا صدای گریه کودکی که از بیمارستان به خانه آورده بودمش آرام گیرد. موجود کوچکی که نه غذا می‌خورد و نه می‌خوابید. فقط مانند بچه گربه گریه می‌کرد. در حالی که باد مانند زنی خشمگین با عصبانیت دور خود می پیچید و می گرید و من هر شب برایش آواز می خوندم تا بخوابد. در آوازم او را باد مهربان و زیبا می خوندم. گاهی مردم عامی بادها را زنان خوب و ارواح مهربان می نابند. به این امید که از خشم انتقامش رهایی یابم. آیا ارواح در تعقیب مردگان بودند؟ آنها ما را در لویر پیدا کردن و بار دیگر ناگزیر پا به فرار گذاشتیم. این بار به پاریس رفتیم. پاریس، شهر مادرم و زادگاه من.
شهری که سوگند خورده بودم هرگز به آن باز نکردم.
پاریس برای کسانی که در جستجویش بودن به گونه ای ناپیدا بود. دیگر در میان گنجشک‌هایش توتی دیده نمی‌شد. و اکنون ما با لباس‌هایی با رنگ‌ها و مدل‌هایی می‌پوشیدیم که در نگاه اول متداول و یک نواخ به نظر می‌رسیدند. مادرم از پاریس به نیویورک رفت تا آنجا بمیرد. من به پاریس آمدم تا بار دیگر متولد شدم. بیماری یا سلامتی، شادی یا غم، ثروت یا فقر، شهر توجهی به این چیزها ندارد. دغدغه‌های دیگری دارد که باید به آنها برسد. از کنار هر چیزی می‌گذرد بیان که سوالی بپرسد. راه خود را ادامه می‌دهد بیان که چیزی را حقیر بشمارد. با این حال سال دشواری بود، سرد بود. کودکم گریه می کرد. ما در طبقه دوم ساختمانی در خیابان مشجر کابله خانه کوچکی اجاره کردیم و شبها نور سبز و قرمز چراغ‌های نئون آنقدر شدید بود که دیوانمان می کرد. من می توانستم این نور را از بین ببرم. ورد سحرآمیزی بلد بودم که به آسانی آن نور قرمز و سبز را خاموش می کرد. اما قول داده بودم که سحر و جادو را کنار بگذارم. بنابراین ما در فضای کوچکی میان نور قرمز و سبز خوابیدیم و روزت تا سپیده دم روز تجلی مسیح گریست و برای اولین بار شیرینی روز عید را از مغازه خریدیم. اما هیچ یک از ما احساس نمی کرد امروز عید است. آن سال بیش از هر وقت دیگری از پاریس متنفر بودم. من از سرما، دود و عطر آن بیزارم. از گستاخی پاریسی ها، سر و صدای راهن، خشونت و عداوت آن. فورم متوجه شدم که پاریس دیگر شهر نیست. جامعه ای متشکل زنان روسی است که هر کدام آداب و رسوم، تعصبات، کلیسا، مسجد و پرستشگاهی مخصوص به خود را دارند. و در میان آنها می توان افرادی خرافی، شایع پراکن، مرموز، زود باور، ناکام و عاشق، رهبر و مایه تمسخر یافت. بعضی ها مهربان بودن. مانند خانواده هندی که از روزت مراقبت میکردن تا من و آناک به بازار بریم و خرید کنیم یا میوه فروشی که میوه و سبزی های پلاسیدش را به ما میداد. اما سایری مهربان نبودن. مانند مرد ریشویی که هرگاه من و آنی از کنارش می‌گذشتیم به ما چشقاره می‌رفت، یا زنی که بیرون کلیسای سن برنارد می‌نشست و به گونه‌ای به من می‌نگریست گویی زن کثیف و بلگردی هستم. از آن پس چیزهای بسیاری تغییر کرد. سرانجام جای مناسبی برای زندگی یافتیم. خانمان کمتر از یک ساعت با خیابان کابله فاصله داشت، اما گویی در دنیای دیگری بود. مون مارتر روستایی است که مادرم به کراد از آن سخن می گفت. جزیره‌ای قد برافراشته از دل پاریس مهالود. آنجا شباهتی به لانسکت نداشت. با این حال خانه مناسبی بود با مغازه کوچکی در طبقه پایین، با آشپزخانه در پشت ساختمان و دو اتاق برای روزت و آنک. در زیر سقف شیوانیش پرندگان لانه کرده بودن. مغازه شکلات فروشی ما زمانی کافه کوچکی بود که خانمی به نام ماری لوئیس پاسین ادارش میکرد و در طبقه اول همانجا نیز زندگی میکرد. او 20 سال آنجا زندگی کرد. شوهر و پسرش آنجا مردن و حالا با بیش از 60 سال سن، با اینکه سلامتیش رو به زوال بود، سرسختانه از بازنشسته شدن امتناع میکرد. او به کمک نیاز داشت. باید شغلش را حفظ میکرد. من پذیرفتم مغازه‌اش را در ازای دستمزد کمی اداره کنم و در اتاقهای طبقه بالای مغازه زندگی کنم و چون خانم پاسین از عهده اداره کافه بر نمی آمد، ما آنجا را به مغازه شکلات فروشی تبدیل کردیم. من اجناس مورد نیاز را سفارش میدادم. به صورت حسابها تعمیرات مغازه رسیدگی میکردم و بر تحویل اجناس و فروش آنها نظارت داشتم. بیش از 3 سال طول کشید تا اوضاعمان سر و سامان گرفت. و به زندگی جدیدمان خو گرفتیم. ما حیاط باغچه یا فضای وسیعی در خانه نداریم، اما می توانیم میدان قلب عیسی را از پنجره خانمان ببینیم که از بالای خیابان به سفینه فضایی می ماند. آنک اخیراً به مدرسه فرانسوی جولیوس رونالد رفته است. او باهوش و سخت کوش است. من به او افتخار می کنم. روزه تقریباً 4 سال است و هنوز مدرسه نمی رود. او به جای آنکه در مغازه بماند، کف زمین با دکمه و آب نبود اشکالی درست می کند و آنها را بر اساس رنگ و شکلشان به ردیف روی زمین می چیند. یا صفحه به صفحه دفتر نقاشیش را با تصاویر کوچکی از حیوانات پر می کند. او زبان اشاره را یاد گرفته است و می تواند نشانه لغات بسیاری را با این زبان بکشد. مانند خوب، بیشتر، بیا اینجا، ببین، قایق، خوشمزه، عکس، دوباره، میمون، اردک و اخیراً هم چرت و پرت.
وقتی هنگام نهار مغازه را تعطیل می‌کنیم، به پارک تله می‌رویم که روز دوست دارد به پرندگانش غذا بدهد. یا با آن سوی قبرستان مونت مارتن می‌رویم که آنک آنجا را به خاطر مقبره‌ها و گربه‌های بسیارش دوست دارد. یا من با سایر مغازه‌داران محله‌مان صحبت می‌کنم. با لارن پینسون که مالک کافتریای کوچک در آن سوی میدان است و با مشتری‌های دائمیش که از صبح تا ظهر آنجا می‌نشینند. با خانم پینت که کارت پستال می‌فروشد و در گوشه مغازه‌اش کتاب‌های مذهبی عتیقه دارد. با هنرمندانی که در تپه چادر می‌زنند با این امید که جهانگردان را مجذوب خود کنند. میان ساکنان مناطق مختلف مونت مارتر تفاوت بسیاری وجود دارد. ساکنان میدان از هر نظر عجیبیت دارند و سایر نقاط روستا به اشغال خارجی در آمده است. آنان هرگز شکلات نمی خرند و قوانین سفت و سخت اما نانوشته ای دارند. در بعضی از مناطق فقط خارجی ها سکونت دارند. مانند محله نانواها و شیرینی فروش ها با مغازه های آینه کاری شده و شیشه های رنگارنگ و شیرینی های عجیب و غریبشان. در کوچه برادران سقلو نانواهایی هست که نانهای مرغوب تر و نانشیرینی های تازه ای دارد. کافه لیپید پینسون میزهای وینیلی و خوراک روز دارد، در حالی که خارجی ها برخلاف ما رستوران گل سرخ را ترجیح می دهند که هیچ یک از دختران یا پسران میدان حتی از آنجا عبور هم نکردند. اغلب مشتری های ما از جاهای دیگر می آیند. ما مشتری های ثابتی هم داریم، مانند خانم لازرون که هر پنجشنبه سری به قبرستان می زند و هر بار 3 ترافل یعنی شیرینی گرد با شکلات و شکر می خرد. نه بیشتر نه کمتر. آنها را در جعبه هدیه می گذارد و روبانی دور آن می پیچد. یا دختر کوچولی موبور با ناخن‌های جویده که به مغازه می‌آید تا خیشتنداری خود را در مقابل شکلات‌ها بیازماید. و نیکو، شاگرد رستوران که تقریباً هر روز به مغازه ما می‌آید و علاقه وافری به شکلات دارد و مرا یاد کسی می‌اندازد که زمانی می‌شناختمش. بعضی از مشتری‌ها نیز اتفاقی به مغازه ما سر می‌زنند. آنها نگاهی به اجناس مغازه میاندازن یا برای هدیه شکلاتی میخرن و معمولا بسیار سخاوتمند هستن و نان شیرینی بادامی و آناناس قندی میخرن. من سلیقه هر کدام از آنها را میدانم. میدانم آنها چه میخواهند، هرچند هرگز حرفی به زبان نمیآورم چون خطرناک است. اکنون آنک 11 ساله است و چند روزی است که احساس می‌کنم چیزی در درونش همچون حیوان درنده‌ای اسیر در قفس در جوش و خروش است. آنک، دختر تابستانی من که دیگر نمی‌توانست به من دروغ بگوید. آنک عادت داشت مقابل همه صورتم را ببوسد و به من بگوید دوستت دارم. آنک، غریبه کوچک من که با آنکه بزرگ شده هنوز با رفتار، سکوت عجیب و داستانهای شگفت آورش برایم غریب است. گاهی چنان با دیدگانی تنگ و دقیق مرا برانداز می کند که گویی سعی دارد افکار نیمه فراموش شده یه ذهنم را بخواند.
البته من باید نام او را هم تغییر می دادم. امروز من یان کاربونی و اون آنیست. هرچند برای من همیشه آنک است. این تغییر نام تا به حال مرا به دردسر نینداخته است. ما پیش از این نیز بارها ناممان را تغییر دادیم. اما من چیزی را از قلم انداختم. نمیدانم چیست. اما میدانم چیزی را فراموش کردم. با خود میگویم او بزرگ شده است. ذهنم به گذشته پرواز میکند و به تدریج از سنش میکاهم. آناک در 9 سالگی. تابانتر از نور خورشید. آناک در 7 سالگی. در 6 سالگی. که با چکمه‌های زردش اردکوار راه می‌رود. آناک با پشمک صورتی و سفید در دستش. همه این سالها و خاطرات از نظرم گذشتند تا آنک‌های آینده به وجود آیند. آناک در 13 سالگی که جنس مخالفش را کشف می‌کند. آناک در 14 سالگی. آناک در 20 سالگی که سریع‌تر از همیشه به سوی افق‌های جدید گام برمی‌دارد. از خود میپرسم او چقدر گذشته را به یاد دارد. 4 سال زمان درازی برای بچه‌ای به سن اوست و او دیگر اشاره‌ای به لانسکن و سحر و جادو نمی‌کند. با این حال گاهی نام یا خاطره‌ای را به یاد می‌آورد که به من نشان می‌دهد او هنوز مردد و بدگمان است. اما 7 و 11 سالگی دو دنیای متفاوتند. امیدوارم وظیفه‌ام را خوب انجام داده باشم. امیدوارم حیوان درون آناک و باد سرکش را آرام کرده باشم و خاطره او از روستای لویر چیزی جز کارت پستالی از جزیره رویایی نباشد. و من در برابر حقیقت و دنیایی که همواره با خوب و بدش می‌گذرد تاب آوردم و ما افسونمان را پنهان نگه داشتیم و هرگز از آن استفاده نکردیم، حتی برای دوستانمان. میدانم 4 سال تنهایی تاوان کوچکی محسوب می شود، اما گاهی از خود می پرسم ما چقدر تاوان دادیم و قرار است چقدر تاوان بدهیم. مادرم بارها داستان قدیمی پسری را که در ازای اکسیر زندگی جاودان سایه‌اش را به یک دست فروش فروخت برایم تعریف کرده بود. او به آرزویش رسید و در معامله‌ای که انجام داد سایه‌اش را فروخت. سایه برای او چیزی اضافه بود. چرا نباید از شرش خلاص می شد؟ اما ماها و بعد سالها گذشت و او به تدریج به حقیقت پی برد. وقتی راه می رفت دیگر سایه‌اش را نمی دید. هیچ آینه چهره او را از پشت نشان نمی داد. هیچ آبی تصویر شفاف از او منعکس نمی کرد. او از خود می پرسید آیا نامرئی شده است؟ در روزهای آفتابی بیرون می رفت و از شبهای مهتابی دوری می کرد. او در هر جای خانهش تکه ای آینه نصب کرده بود و پنجره‌های خانهش کرکره داشت. اما باز هم راضی نمی شد. دلدادش او را ترک کرد. دوستانش انقدر پیر شدن که مردن و او هنوز در تاریکی ابدی زنده بود. تا اینکه روزی مایوس و ناامید نزد کشیشی رفت و به او اعتراف کرد که چه کرده است. کشیش که وقتی پسری معامله را انجام داده بود جوان بود و حالا پیر و رنجور شده بود، سرش را تکان داد و به او گفت اون کسی که تو سایت و بهش فروختی دست فروش نبود، تو با شیطان معامله کردی پسر، و کسانی که با شیطان معامله می کنن روحشون از دست می دن. پسر اعتراض کرد و گفت اما من فقط سایم را به اون دادم. کشیش بار دیگه سرش را تکون داده گفت انسانی که سایه نداره در واقع انسان نیست، و رویش را برگرداند و دیگر چیزی نگفت. سرانجام پسر به خانهش بازگشت. روز بعد او را در خانهش پیدا کردند. خودش را از درختی آویزان کرده بود. پرتو زرین خورشید بر چهره و قامت او تابیده بود و سایه باریکی بر علف‌های زیر پایش افکنده بود. این فقط داستان است می دانم، اما این داستان مرا به یاد سرنوشت خودم می اندازد. شبها تا دیر وقت خوابم نمی برد و صدای زوزه ی باد در گوشم می پیچید. در بسترم می نشینم و دستم را بالا می گیرم تا سایه دستم را بر دیوار ببینم. اکنون اغلب اوقات نگاهی هم به سایه آنک می اندازم.